أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرشد که در پیرامون پیوستگی اشیاء عالم به تعبیر شریف شیخ شبستری، اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپا، که باید در اون کلمه برگیری از جای توجه تام را و دقت کافی را داشت، که هر موجودی در این عالم برای خودش جایگاهی داره، مقامی داره، که اگر بخواهید اون موجود را از اون مقام و از جایگاهش عزلش کنید، دیگه در موجودات عالم خلل پیدا میشه و خلل نقص وجودیه که در موجودات دیگر یافت میشه. و چون هر موجودی در جایگاه خاص خودش تام و تمام آفریده شد که هیچ نقصی در او راه ندارد، اگر بخواهیم او را از اون مقامش به جایگاه تکوینی وجودیش عزل کنیم، لازمش این است که در تمام موجودات غیر او هم نقص پیش میاد، خلل پیش میاد، یک تعبیری نظام اختلال پیدا می کند، سرگیجه می گیرد. همان گونه که در این بدن خودتون دارد، اگر بخواهیم او را از اون مقامش به جایگاه تکوینی وجودیش عزل کنیم، لازمش این است که در تمام موجودات غیر او هم نقص پیش میاد، خلل پیش میاد، یک تعبیری نظام اختلال پیدا میکند، سرگیجه میگیرد. همان گونه که در این بدن خودتون و پیکر جسمیتون، اگر بخواد یک تار مویی، یک رگ موییه هماهنگ کننده سر و مغز انسان را اگر بخواهیم از او بگیریم در دستگاه فکری انسان، اختلال پیش میاد و آنچنان باز ارتباط در پیکر بدن انسان هست که اگر سر سوزنی به یک گوشه از اعضای بدن فرو رود و در اونجا درد احساس بشود، تمام اعضای دیگر همه احساس همدردی می کنند که ارتباطشون یک ارتباط وجودی عینی است. در عالم هم این چنینه. اگر بخواهید یک ذره را از عالم بگیرید، در کل نظام وجود اختلال پیش میاد، عالم سرگیجه می گیرد، از اون نظم طبیعی که باید بگردد از اون مدار طبیعیش خارج میشه. که البته این شعر به صورت کلمه اگر آمد، که این کلمه اگر یک کلمه امتناعیه هست به تعبیر ادبیات عرب، که کلمه لو باشه، این لوی امتناعیه هست، یعنی ممتنع است که شما بخواهید یک ذره ای را از جایش برداری، که اگر بر فرض امتناع و استحالش بخواهید یک ذره را بگیرید، لازمش اینه که عالم در او خلل پیدا بشود، که باز دقت روی کلمه اگر باید بفرمایید. مثل این که قرآن کریم می فرماید که الانایت هم داشته باشید، بحث ارتباط با اون آیه هم داره که لوکان فیه مالیتون الا الله، اگر در این زمین آسمان، یعنی در کشور وجود، در دار هستی، بخواهد دو تا اله، دو تا مدبر، دو تا الله حکم فرما باشن، لفسدتا، نظام هستی فاسد میشه، آسمان و زمین فاسد میشن اگر که مخالفی همچین کاری بشه. بر اساس ادله توحید قرآنی محال است که در یک نظام واحد ثابت سیال مرتبط متصل به هم بخواهد دو تا حق و دو تا حقیقت، دو تا وجود، دو تا الله حکم فرما باشن و هر دوتا هم با کل نظام هستی ربط وجودی داشته باشن به نحوی که بخواهید ارتباط وجودیشون را به صورت حق و خلق بگیری نمیشه. حالا اگر فرض یه همچین قضیه باشه، لازمش اینه که نظام فاسد بشه، با حال این که میبینید نیست، نظام فاسد نیست، نظام یک نظام ثابت و برقراریه و روی نظم استوار و درستی میگردن. معلوم است به این که پس یک حق حاکمه، یک خدا حاکمه. اینجا هم همینطوره، چون اون که خالق نظام هستی هست که عالم را یک درخت دارای شاخه‌های فراوان و بی‌نهایت و در این درخت هم نشأه طبیعت را به عنوان نقطه آغازین قوس صعود قرار داد که از این ریشه درخت در نشأه طبیعت حقیقت انسان بروید و ثمره وجودی انسان تجلی کنند، اون که هیچ موقع هر چرا که تحققشون داد، وجودشون داد و بر اساس خواست ترتیبی نظام هستی موجودات را خلق کرد، او هرگز هیچ کلمه وجودی را از جایش نمیگیرد، برای اینکه عوض خلق نکرد تا بگیرد. وجود آفتاب در جایگاه خودش یه امر قطعی است، یه سنت تکوینی است که هرگز قابل عزل از اون مقام نیست، و همچنین دیگر موجودان، او که هرگز خودش اینها رو در جایشون قرار داد از جایشون عزل نمی کنه. دیگران هم که اگر بخواهن اونها هم نمیتونن عزل کنن، یعنی هیچ موجودی رو نمیتونن از جایش بردارن. شاید در امور جزئیه و در افراد جزئیه، مثلا موجودات طبیعی، انسان بخواهد دخل تصرفاتی بکنن، شبیه این که فرعون مثلا آمده نسل کشی بکنه تا بچه به دنیا نیاد. بعضی از جاها رو میتونه انسان یه تصرفاتی انجام بده که اون نظمی که باید در تکوان یک شیئی، در ایجاد یک وجودی مراعات بشود، ایشون به عنوان مجاری تحقق اون شیء تصرفاتی بکند که اون موجود از اون امر طبیعیش بیفتد. مانند این که پدر و مادر در نحوه ساختار و وجودی فرزند دخیلن، یا حوادث و موانعی که پیش می آید، مثلا درختی به ثمر نمی نشینند، یا باید طبق نظم طبیعیش از نشأه طبیعت بهره برداری کند تا به کمال برسد، احیانا از رسیدن به کمالش باز بماند. اما هیچ موقع فرعون و امثال فرعون نتونستن تصمیم بگیرن که بیان وجود انسان رو از نشأه طبیعت بردارن، وجود رو بردارن. و مراد از این که جناب شیخ شبستری می فرماد اگر یک ذره رو بخواهی از جایش برداری، نه به این معنا هست که نشود در موجودات عالم نقصی وارد کرد، این همه درخت ها قطع میشن، این همه نباتات خشک میشن، بر اساس تطور فصول سال میبینید که تابستان بهار ابتدای سرسبزی هست، تابستان به نهایت سرسبزی میرسن نباتات درختان، بعد پاییز رو به مثلا انحطاط میرون و در زمستان که نباتات همه خشکن، مثلا جز بعضی از اونها بی ثمرن. نه اینکه اینها برگرفتن از نشئه از عالم نیست، اینها گرفتن از اون جایگاه نیست، این خودش یک نظم طبیعی است که در جایگاه عالم قرار گرفته شده. نظم طبیعی عالم بر اساس تابش نور آفتاب در فصول گوناگون سال، از بهار تا به مثلا آخر زمستان، بدین نحو است که بهار همه سرسبز می شوند، شروع می شوند به شادابی و در تابستان به کمال شادابیشون می رسن و بعد در پاییز هم میوه‌هاشون رو می دن و اونگاه رو به انحطاط و خشکی می روند و در زمستان هم که به یک تعبیری می میرن، یعنی از اون طراوتشون، از اون تازگیشون در میان، باز دوباره بهار یحیی الارض بعد موتها، بعد از موت طبیعی ظاهری که از اون طراوتشون افت کرده ان، باز بر میگردن احیان میشون. این خودش یک نظم طبیعی است، همین هم خودش جایگاه تکوینیش در نظام عالم هست. منطقه یه بحثی البته در بحث حرکت جوهری هست که بعدها پیش میاد، که همیشه حرکت موجودات همیشه از نقص به کمال هست دائما، و بعدها در طرح تعریف حرکت که شد و در رساله گشتی در حرکت هم آمد که اصلا حرکت خروج موجود به شی هست از نقص به کمال. خب در حالی که این درخت الان در زمستان که حرکت جوهری داره، در پاییزم حرکت جوهری داره، و حال این که این درخت الان نسبت به بهار که سرسبز است و نسبت به تابستان که دارد میوه میدهد بار میآورد، اون که الان رو به افول داره میره، که به یک تعبیر همون شریف خود قرآن رو به موت داره میره، درخت خوش گرفته، بر نداره، تازگی ندارد، میوه ندارد، آن نگاهش میکند که انه خوش گرفته است، دوباره وقتی بهار که شده باز میبینیم که برگ گرفته. خب بگیم پس از اول بهار حرکت جوهریش او را رو به رشد و تراوت و شادابی میبرد تا به ثمر بنشیند. وقتی میوهش که چیده شده، از اون به بعد رو به ریزش برگ و خوش گرفتن به ظاهر درخت، و در زمستان هم که به صورت یک مرده در میآید، پس بگیم که از اون به بعد حرکت جوهری از کمال به سوی نقص رفتن است، که این بحث در حرکت جوهری حل بشه خیلی کار مشکلیه. بعضیا پیرامون همین مطلب حرف زدن، خیلی هم به اشتباه رفتن اصلا، در حرفاشون خیلی گرفتارم شد که اگر حرکت، حالا میرسیم داره عجله میشه، که اگر حرکت همیشه از نقص به سوی کمال رفتن است، خب این همه از کمال به نقص رفتن ها رو چه کار میکنید؟ کودک از اول تا سن مثلا فرض 18 سالگی، 20 سالگی، 22 سالگی تا که مثلا شاید تا 30 رو به رشد داره میره. خب جسمش حرکت جوهری دارد، دارد بر اساس تکامل رشدیش رشد میکند. از حالا از سن 40 به بعد، 50 به بعد، 60 به بعد که رو به ضعف و پیری و کلال دارد می رود و این روز به روز فرسوده تر می شود، با این که الان هم جسم او در حرکت جوهری، اون موقعی هم که رو به رشد ظاهری می رفت در حرکت جوهری بود، الان هم که دارد جسمش پیر می شود بازم در حرکت جوهری است، که البته داخل پرانتز دقت کنید که فکرش قوی تر شده، جان او قوی تر شده، ما الان اون بحث نداریم، چون حرکت جوهری مربوط به روح نیست، مربوط به نفس نیست، مربوط فقط به جسم است. و از اون طرف که می‌بینیم رو به نفس داره میره. این همه نباتات وقتی رویده میشون دو برگ میشون، بلند میشون، رشد میکنن، درخت است خیلی بالا میرود. خب این حرکت جوهریش از نفس به سوی کمال است. بعد دوباره این درخت پیر شده دیگه، از اون به بعد بهارم که بشه باز اونجور سرسبز نمیشه، رو به خشکی رفته. این حرکت که دارد به سوی نفس میرود، این الان برگرفتن از جای تکوینیش نیست. این که با دقت فرمایید، اگه فرمایشی رو جناب شیخ شبستری فرمودن که با بحث حرکت هم باید هماهنگ بشود، بعدها دچار اشکال نشه. که از تاها در این رساله در کشف در حرکت راجع به این مطلب قرار شده فکر عمیق بفرمایید. یادم هست که شاید مثلا یک سال نیم قبل بود، تشرف و صبحی خدمتشون که همین بحث پیش آمد، صحبت که و این همه موجودات دارن از کمال به سوی نقص به ظاهر می روند، این همه بوته ها رشد می کنن خوش می گیرن، یا در یک فصلی دو فصلی رشد می کنن، نمو میکنن، جوانه میزنن. درخت پرتقالتون میبینید بهار و تابستون که شده خوب قدش بلند میشه، شاخهای جدیدی ازش رویده میشود، سرسبز میشود، میوه میآورد. بعد دوباره میبینید که از پاییز خشک میگیره، برگ میریزه و اصلا شاخهاش بلند نمیشه، چه بسا بر اساس باد و باران و فصل و هوای زمستانی به پاییزی شاخهاش کوتاه هم بشوند، مثلا بریده بشوند. چه خب این که با این که حرکت جوهری هست، بگیم که حالا این از کمال به سوی نفس رفتن هم یک اشکاله، و به جناب شیخ شبستری هم عرض کنیم که خب این برگرفتن یک ذره از جایش نیست، مگر یاره داره گرفته میشه دیگه، یا این درخت به طور کلی تجزیه بشه، این چی تجزیه بشه، این جسم تجزیه بشود، از اون جایگاه به ظاهر تکوینیش گرفته بشه. ما این همه داره رخ میدهد، بعد میبینیم که هیچ جای عالم خلل هم پیدا نمی کنن، هیچ خللی هم در هیچ جای عالم وارد نمیشه. یا این که اعمال انسان در مورد عالم تأثیرات تکوینی که هست، بی خود نیست که شرع مقدس این همه راجع به اعمال ناشایست حالت من و نهی از منکر گرفته، که فرد انسان این عمل رو انجام ندهد، غیبت نکند، دروغ نزند، تهمت نزند و آکزا امور دیگر محرمات، برای اینکه اینها دارن تو نظام تکوین تأثیر خودشون میذارن. آیا اینها برگیری ذرات وجودی از جایشون نیست؟ که مثلا نظم طبیعی عالم این است که باران به نحو متعارف بیاید، نظم مثلا طبیعی. بعد حالا اونجایی وقتی منطقه گناه میکنن، ذره ذره گناهشون جمع میشود، قطره قطره تبدیل میشود به یک سیل کذایی و سیل میادی استانی رو یا یک کشوری رو یا یک منطقه رو به طور کلی میبرن. خب این آیا برگرفتن یک ذره از جای تکوینیش هست یا نیست؟ اگر باشه وقت چطور خلل یابد همه عالم سراپا نشده؟ حالا شاید یه وقتی یه حادثه تکوینی پیش بیاد، نظم طبیعی عالم رو در خصوص اون منطقه به هم بزنن، شبیه اینکه یه زلزله بیاد یه نظمی را در یه گوشه به هم بزنه، یا سیلی بیاید و نظم طبیعی یک منطقه ای را، استانی را، کشوری را به هم بزند، اما استان دیگر خبر ندارن، کشورهای دیگر خبر ندارن، کرات و افلاک هیچ براشون واقعی پیش نمیاد. یا این همه ستاره هایی که مدت مثلا به برخورد بعضی از کرات یا مثلا ستاره هایی با هم یا احیانا افول عمرشون و امثال اینها از نشأه طبیعت برداشته بشن اما خلال در نظام تکوین پیش نیاد، اینها رو تعبیر به گرفتن از جایگاه تکوینیشون نیست، اینها فعل انفعال های طبیعی هست که تو داخل نظام هستی هست، تو داخل نظام هستی این فعل انفعال ها هست، تأثیر تأثیرات هم هست که البته اعمال انسان، کردار انسان گاهی در آسمانی ها تأثیر میگذارد، اونها احیانا یا در تابیدن یا در باریدن یا امساک میکنن یا بیش از حد میدهن که نظمی روی کره زمین مثلا به هم میخوره در یک گوشه، اما این به معنای برگیری یک موجودی از جایگاه تکوینیش نیست. شاید یک فردی پیدا بشود بر اساس یک حادثه مثلا رانندگی یا حادثه هواپیمایی یا چه، مثلا بینی او از جاش کنده بشه، چشم او از کاسه در بره و حافظه، یا مثلا انسان بعد از یه مدتی از طول عمر بدنش نفاذ پیدا بکند و جسم او رو به کلال و ضعف برود و از این نشأه رخت بربندد، بدن را داخل خاک بگذارند و قبر طبیعی و مادی، نه اون قبر حقیقی که شرع مقدس و دین و اعمال و جزا میگویند، بعد این بدن هم بپوسد، تبدیل بشود به خاک، تبدیل بشود به اجزای دیگر. این به معنای برگیری یک شیء از جایگاه طبیعیش نیست، این تأثیر و تأثیراتی است که تو داخل طبیعت انجام میشه، اینها برگیری نیست. اما شما بخواید بیاید وجود یک شیء را از نشأه از عالم بردارید، وجودش رو بگیرید، وجودش رو بگیرید، تبدیل صورت پیش میاد که نشأه طبیعت را، کره زمین را و کره هوا را و کره خاک را و کره آتش را فرمودن یک عالم کون و فسادی است، یعنی صورتی متکون میشه بعد اون صورت تبدیل میشود به صورت دیگر، که حالا امروز هم از جنبه علوم تجربی فرمودن که هیچ موقع شیء از بین رفتنی نیست، تبدیل میشوند به صورتهای دیگر. این که بحثی رسمی هم بود در فلسفه کلی و علم کلی فلسفه از قبل از افلاطون و ارسطو تا حال همچنان این مباحث هست، علم تجربی هم که اینها رو ثابت کرد. تبدیل صورت به معنای برگیری شیء از جای طبیعی و جایگاه تکوینیش نیست، صورت متکون میشه بعد اون صورت از این صورت تبدیل میشه به صورت دیگری، اون عیبی نداره. البته اون بحثی که راجع به حرکت جوهری برمی‌سوندیم، اون یکی با در جای خودش حل بشه که اگر واقعا این شی در حرکت جوهری هست، این الان دارد از کمال به سوی نقص می‌رود، درخت سرسبز داره رشد می‌کند، این کمال، میوه دارد، این کمال، الان میوه رو از دست داد، سرسبزی رو از دست داد، خشک شده، این الان نقص دیگه، این برای درخت که کمال نیست. ما الان در زمستان در اون جایگاه زمستانیش اگر بخوایم او رو با بهار مقایسه کنیم، دیگه نمیتونیم بگیم الان این درخت با کماله، یعنی کمال لایقی که باید داشته باشه این نداره. خب اینجا یا حرکت جوهری هست یا نه؟ هست. اگر هست این چجوری حرکت از نقص به سوی کمال است؟ و حال اینکه از کمال به سوی نقص، یا کسی که از سن 50 به بعد 60 به بعد جسمش هر روز به روز رو به ضعف میره، قدی داشت به اندازه 2 متر، الان اونچنان قد خمیده شد، کوتاه شد که مثلا رو به کلال رفت و بدن او ضعیف میشه، اون قوای نباتیه در بدن او اعم از قوه جاذبه و دافعه و ماسکه و مثلا نامیه و امثال اینا، الان همه رو به ضعف هم میخواد، حتی غذا رو اگر بخوره میبینیم غذا رو بدن جذب نمی کنه، اگر هم جذب بکنه قوه نامیه او رو در مثلا رشدش نمیده اعضای بدن رو، و حال این که حرکت جوهری که راهش نمی کنه، با اون 22 دلیلی که در رساله گشت در حرکت آمده بر اثبات حرکت جوهری، این را الان حرکت جوهری رها نمی کند، اما ظاهرا از نفس به کمال رفتن هم نیست، از کمال به سوی نفس رفتن. و این چجوری باید حل کرد؟ این البته این بحث میمون، این باید جوابش داده بشه که یعنی چه. بعضی هم در این رابطه جوابهایی دادن که خیلی دلچسب نیست. اما اون بحث که جناب شیخ شبستری میفرماد اگر یک ذره را از جایش بگیری، این در حقیقت گرفتن نیست. اگر یه حادثه بیاد، یه درختی بریده بشه، یه درختی از جاش کنده بشه، یا بر اساس تطور فصول حال درخت از تراوت به سوی بیتراوتی برود، یا بر اساس کهولت سنی جسم انسان رو به ضعف برود، این به معنای گرفتن این ذره یا این موجود از جایگاه اصلیش نیست. شما اگر بخواید اصطلاح وجود این شی را به طور کلی از عالم بردارید، یعنی در عالم یک نظم و ترتیبی الان حساب شده است. شبیه این که الان این حسینیه رو میبینید، میفرمایید آه این بافت حسینیه اینه، ستونش اینجوری زده شده و سقفش به این صورت است، سطحش اینه، دیوارش هم اینه، پنجرهاش هم اینه. شما الان بخواید این نظمی که در این حسینیه حکم فرما هست، اگر بخواید یک ذره وجودی را از این حسینیه بردارید، بگید که آقا اون پنجره رو از جایگاهش برداریم، اگر به صورت هلال هست هلالش رو مثلا بگیریم، اگر عرض و طولش به اون مقدار است این مقدارش رو برداریم، خب عوض کن. این حالا چه ارتباطی الان باید بینشون باشه که اگر این یک ذره رو بخوای جایگاهش رو یا تبدیل کنی یا تحویل کنی؟ بگیم که لازمش اینه که کل این مجموعه درش خلل وارد بشه. حالا چجور ارتباطشون به هم نزدیک و باعث خلل در دیگران هم میشه؟ با این که حالا از یه طرف هم بگیم که اگر خلل وارد میشه، گاهی یک سیل میاد یه منطقه ای رو به طور کلی مردم رو از زندگی آواره میکند، چطور در نظام هست که خلل پیش نمیاد؟ اون آیا برگیری شی از جای طبیعیش هست یا نه؟ حالا اینا الان تو ذهنتون میاد، بالاخره برش شوروندن ذهن اینا فکر بفرمایید. الان حالا بیایم در رابطه با ارتباط ظاهری بعضی از موجودات با هم حرف بزنیم، مثل بدن خود. حالا این بدن یه مجموعه است که دارای اعضایی هست، جوارحی هست، قوایی داره، و چه بسا یک کسی بدن او یک جزئی از اجزاش از بدنش مثلا گرفته بشه، اما اون مجموعه همچنان سر جاش باقی بمونه. مثل اینکه الان شما کل این بدن هست، حالا فرض یه چشم این شخص از او گرفته بشه، و اینطور نیست که اون مجموعه به طور کلی درشون مثلا آیا نقص وجودی وارد میشه یا نه. اگر یه انگشت یک کسی با بگرفته بشه، اگر یک ذره این بدن را از او بگیریم، آیا نقص وجودی وارد میشه یا نه؟ بعد میبینیم که اگر راجع به این مجموعه اطلاعات دقیق داشته باشیم که ببینیم آقا بدن یعنی این مجموعه واحد به هم متصل، که اگر بخواد یک ذره از اعضای این بدن از اون جایگاهشون خلع بشه، این مجموعه باید اون مجموعه‌ای که باشه نیست. حالا از این که باز میگیم این بدن این شخص هست، بیشون همچنان دارد با این بدن ادامه حیات میدهد، اون بحث دیگری است. حالا مثلا فرض نفس او حاکمیت داره بر این جسم، جسم به عنوان یک آلت و وسیله است، و احیانا اگر نفس در یک گوشه از این وسیله و آلتش رخ بدهد، اونی که اصل است به صورت حقیقی این شخص است، اون چون سر جاش باقی و برقرار هست، میبینیم نقص وارد نمیشه. اما حالا بحث رو بالاتر ببرید، میبینید اونجا هم پیش میاد. مثلا مجموعه نفس ناطقه انسانی در سیر تکاملی الهیش و تکوینیش این است که به این صورت رشد کنه و بالا بره، که اگر بخواهد در این مجموعه نفس خلالی در یک گوشه از حقیقت نفس واقع بشود، در مقام تمثل برزخی یا تجلی قیامتش میبینیم که این نفس کج و کوله مشغول میشود، معلوم میشود خلال یابد همه عالم سراپا، منتها ما خلالش رو نمیبینیم. الان به ظاهر یک کسی دست نداشته باشه، شاید ما بگیم که خب با این حالشون که دست نداره اما بدن که هست، این مجموعه باز هست. یک کسی قطع پا شده، نقص عضو پیدا کرده، میگیم خب باز مجموعه هست. اما اینو بدید به دست یک انسان محقق طبیبی که در کل اعضای بدن و راجع به زیبایی این مجموعه بدن تحقیقات کرد، وقتیشون میگه آقا همین یک ذره نقص خلال یابد همه این مجموعه، اونچنان این واحد به هم اتصال یافته است. منتها حرف جناب شیخ شبستری را باید ببریم روی اون بحث توحیدی که دیروز برسونیم، روی اون باید پیاده کرد که اگر مقام وجود اشیا نه حدود اشیا، شاید نفس در حدود اشیا راه پیدا بکنن، چه این که اصلا کل اشیا محدود به حدیان، همون حد داشتنشون نفسشون او داراست به این شیء محدود به این حد، اون مقدار کمال رو ندارد، وقتی دارد اون مقدار کمال رو دارا می شود، بگیم این موجود دارد از نفس به سوی کمال می رود، از نداری به سوی دارایی می رود. خب اگر ما بخوایم این موجود را به لحاظ حدش حساب بکنیم، چه بسا شما این حد وجودی را از این عالم بردارید و هیچ نقص و خلالی هم در عالم رخ نده. شبین که الان میگید این دست محدود به این حد است، پا محدود به اون حد است، چشم محدود به اون حد است، که اگر ما این چشم را از این بدن در بیاریم، این حد از این مجموعه برداشته بشود، این ضربه به حدود دیگر نمیزند، دست در همه حد خودش دسته، پا هم در حد خودش پاست مثلا. اما اگر بخواید بیاید اون مجموعه رو به لحاظ وجودشون بسنجید، یعنی شما اگر آمدید یه چشمی رو از یک عضوی از بدن انسان برداشتید، نه اینکه واقعا اومده باشید وجود او رو برداشته باشید، اومدید این حد رو، این محدوده رو از این شیء جدا کردید، که البته این شیء در محدوده داخلی خودش و در مجموعه داخلی خودش یک ضوابطی و یک نظم ترتیبی داره که الان با گرفتن این عضو اون نظم ترتیبیش به هم میخورد یا نه خیر نظمش به هم نمیخورد، فقط فوقش اینه که اون زیبایی که باید داشته باشد اون مقدار زیبایی رو دیگه نداشته باشد. اما اگر بخواید شما بیاید وجود این شیء رو مطلقا بردارید، ولذا حرف جناب شیخ شبستری که اگر یک ذره را برگیری از جای خلل یابد همه عالم سر و پای، نباید به جهت حدود اشیاء بزنید، باید به جهت وجود اشیاء بزنید، که اگر شما بخواید بیاید وجود یک شیئی رو بردارید، اونم تازه به صورت اگر است، برای اینکه اونی که خودش را به عنوان وجود ذره را برگیری از جای خلل یابد همه عالم سر و پای، نباید به جهت حدود اشیاء بزنید، باید به جهت وجود اشیاء بزنید، که اگر شما بخواید بیاید وجود یک شیئی رو بردارید، اونم تازه به صورت اگر است، برای اینکه اونی که خودش را به عنوان وجود ظهور داده است، هرگز که ایشون ظهورات خودشو بر نمی دارن، چون اون چرا که آفریده است بر مبنای هم آفریده است که افحسبتم انما خلقناکم عبثا، که ما خیال نکنید شما را عبث خلق کردیم، بلکه ما بر اساس حق آفریدیم، هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، اما بر مبنای حق آفریده شد، او خودش که بر نمی دارد. دیگران هم که بخوان اگه وجود بسا یک موجودی رو بردارن، وجود از اون جنبه که وجود هست یه حقیقت هست. خب اگر بخواید وجود یک ذره رو بردارید، وجود این ذره با وجود موجودات دیگر که اینها وحدت عددی که ندارن، بگیم وجودهای جدای از همه، اینها یه حقیقت وجودن، و اگه یه حقیقت وجود شد بخواید این یک ذره رو برداری با تمام حدودها همه برداشته بشه. مثل اینکه شما الان بگید که ما این یک قطره رو از این دریا میگیریم میذاریم کنار، بعد قطره های دیگر هست، موجهای دیگر هم هست،
شما اگر بخواید این موج رو از اون جهت که یه حدیست از این دریا این موج رو بردارید، این ضربه نمیزند به اینکه موجهای دیگر نباشن، دریا هم نباشه، اما این موج از اون جهت که وجود و دریا هست، بخواید به اون لحاظ دریا بودنش این موج رو بردارید، نه به لحاظ این که این موج است، بلکه به لحاظ این که دریاست. خب اگر خواستید موج رو به جهت دریا بودنش و به جهت آب بودنش بردارید، لازمش اینه که تمام موجهای دیگر هم بردارید، برای اینکه وقتی قرار شد دریا برداشته بشه دیگه موجی باقی نمیمونه. اینجور عالم به هم واحد پیوسته و متصله که حتی پیوستگی اعضای طبیعی بدن انسان هم به اندازه پیوستگی اعضای طبیعی نظام هستی نیست. این در داخل مجموعه خودش البته یه ارتباط مثلا مخصوص به خودش این اعضا داره، اما عالم اینجوری نیست. الان اگر شما در مجموعه داخلی بدن خودتون ناپریزی کنید، این شخص ناپریزی کند، غذای مثلا کذایی بخورد، مزاج بدن خودش رو به هم بزنه، این اینطور نیست که مزاج بدن دیگری رو هم به هم بزنه، این هست یک شخص جزئی و اختلالات در این شخص جزئی در اون شخص دیگر ضربه وارد نمیاره. اما وقتی به من شما میگن که شما گناه نکنید، برای این است که اگر واقعا من آمدم مجموعه نفس خودم رو خراب کردم، نگاه کردن من داره دیگران رو خراب میکنه، حرف زدن من دیگران رو خراب میکنه، سلام علیک کردن من دیگران رو خراب میکنه، معاشرت من دیگران رو خراب میکنه، حالات من، روی من، چهره من دیگری رو خراب میکنه. اینجور ارتباطه. حالا این چه ارتباطیه؟ بعد وقتی وارد ادله تجرد نفس ناطقه که میشوید، میگید که درسته که الان این آقا یک شخصیست و بدن مخصوصی دارد، اونم یک شخصیست بدن مخصوصی دارد و هر کسی با بدن خودش در حال ارتباط است. این درست، اما این به لحاظ این که نفس تعلق به بدن خودش دارد، به اون لحاظش با بدن دیگری کار ندارد. ولی نفس در مقام ذاتش اگر با ادله 80 گانه اون کتاب شریف از حجج البالغ علی تجرد نفس ناطقه، نفس هر شخصی شد مجرد از مکان و زمان، اون وقت میبینید که وقتی میرویم در باطن عالم، تمام نفوس با همدیگر ارتباط وجودی دارن، بعد تازه جلوتر میرویم تمام نفوس همه یه حقیقت دارن میشن، اینجور با هم ارتباط، حالات این در حالات اون داره اثر میکنه. شخص میبینید تو خونه خودش نشسته مشغول یه فکریه، اونی که با او دوست است، رفیق است، چه هست، همون لحظه در اون دل شب در منزل خودش اون شخص دومی خوابیده است، تمام افکار این شخص اولیه در فلون شهر را، در فلون کشور را، در فلون استان را اون آقا داره خواب میبینه. بعدم بعدها خوابشو که برای اون نقل میکنه، میگه من فلون شب شما رو به این جوری خواب دیدم، ایشون هم تطبیق میکنه، میگه عجب، همون شب، همون ساعت، همون دقیقه من در این افکار بودم و افکار من تأثیر گذاشته، حالا نفس او چی جوری ارتباط برقرار کرده، نحوه ارتباط بین اون نفس و این نفس چگونه است، که اگر بخواید بگید که اون یک نفس است، این یک نفس جدایی میشه وحدت عددی، با حال این که در مقام مجردات که وحدت عددی یک و دو نیست. این که میگیم این الان یک شخص است، اون دومیست، این سومیست، مثلا در این جلسه 100 نفریم، 200 نفریم، 50 نفریم، 10 نفریم، این 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر بودن، به لحاظ نفس ما و تجرد نفس ما که نیست، به لحاظ این جسم است که الان از همدیگر متمایز است که هر کدام در یک جایی، در یک مکانی، در یک فضایی و با یک حجمی، با یک قدری، با یک رنگ و بویی و کذا و کذا در جای خودش، که بعد بگیم خب حالا فوقش این که ارتباطش این ما کنار همدیگر نشستیم، این میشه 100 نفر، این میشه وحدت عددی. اما میشه بعد در مقام نفس ناطقمون بگیم ما الان 100 تا نفس جدایی از همینجا نشستیم؟ اگه بخواییم بگیم 100 تا نفس جدایی از همه بی ارتباط با هم، میشه وحدت عددی. اگه وحدت عددی شد، حالا بحثا اشکالاتی که پیش میاد که در مقام مجردات که کثرت نیست، کثرت در عالم ماده، هر کجا پای ماده هست پای کثرت پیش میاد، چون الان جسم آقا همه دارای ماده هم و این ماده دارای صورت جسمیه و صورت نوعیه خاصیه، و هر جسمی برای خودش صورتی داره میگیم یک نفر، ده نفر، صد نفر. اما وقتی مقام نفس که آمده، مقام تجرد نفس دیگه، در اون موقع یک نفر و ده نفر و صد نفر راه نداره که، یه حقیقت میشه. وقتی یه حقیقت شد، همه در همدیگر داریم تأثیر میگذاریم. اینی که شهر مقدس میفرماید هر کسی حواس خودشو جمع کنه که در دیگران، حداقل غصه خودتو نمیخوری، در دیگران تأثیر میگذاری، غصه دیگرانو بخور. اینی که ما حق نداریم مثلا بگیم که من در امور کار خودم من مخیرم، اختیار دارم، هر کاری که از دستم برمیاد انجام میدم. شما که خودید یه آدم تنها که نیستی، شما مرتبط با همه اید. چند بار تو رو ببینن، راه رفتن تو میبینن، باید حرف میزنم، باید میشینم، باید خوراک دارم، باید خواب دارم، باید بیداری دارم، باید بازی دارم، باید دوستی دارم، معاشرت دارم. حالاتی تو در رو داره تأثیر میکنه. عرض نکردم در همین جلسه که وقتی میبینی شما یه حال خوشی داری و مثلا از خونهتون در میروی سر خیابون، به محض اینکه چشمتون به یک فرد افتاد، حالتون ازتون گرفته میشه. چه بخوای چه نخوای، اینا هست. این تأثیر تکوینی هست. یه حال خوشی دارید با یه رفیقی، تا یه لحظه دو لحظه قدم بردارید میبینید حال خوشتون منقرض شده. خب معلوم است که ایشون تأثیرشو گذاشته. حالا بگیم نه، اینها که نمیشه، اصلا انسان نمیشه که این معاشرت باشه. اینی که شهر مقدس آمده تو این محدوده داخلی ما، همه رو گفت با هم باشید، اما در این حال مقام عزلت هم باشه. وقتی به من میگن شما غیبت نکن، دروغ نزن، تهمت نزن، حرف بد نزن، راهت کج نباشه، فلان نباشه، یعنی عزلت دیگه. چون برای اینکه راه ارتباط من با دیگران که بالاخره همیشه بازه، من نمیتونم بگم من در دیگران تأثیر نمیگذارم، دیگران هم روی من اثر نمیگذارن، این نمیشه. ما یک موجود به یک عالم واحد به هم متصل و پیوسته ای، نمیشه از هم دیگر جدا باشیم. حالا برای اینکه وقتی در هم دیگر تأثیرات سو نگذاریم و همچنین خودمون رو هم بد نسازیم، این همه دستورات شرعی آمده. حلال آمده، حرام آمده، مستحب آمده، مکروه آمده، وابد. الان این چی جور این ارتباط؟ ولذا سراسر احکام شرعی حکایت از پیوستگی موجودات به هم داره. حالا مردم یه منطقه میگن حالا چطور شد سیل آمده؟ خب خبر ندارن. وقتی امروز میزنم یه حرف چرتی از ذهنم در میاد، فردا دو تا حرف در میاد، پس فردا یه عمل ناشایست، پس این فردا یه عمل نامربوط، اینا همانند یه قطره ذره ذره یه چیزایی است که جمع میشه، جمع میشه، جمع میشه، بعد میبینیم یه انباری از هیزم شده. بعد اونها جزام که نفس عمل است، عملم نفس جزاست، جدا هم که نیست. بعد خود این عمل و اون هیزم شدن و اون آتش گرفتن و اون سوزوندن، اینا همه یه حقیقته. بعد میبینیم سیل میشه، زلزله میشه، باید اینجور به هم ارتباط وجودی داریم اینطور. ولذا اگر بخوایم یک ذره رو برگیریم از جای، خلل یابد همه عالم سراپا. باید به اون لحاظ وجود نگاه کرد به موجودات، نه به لحاظ حدود. اگر به لحاظ حدود نگاه بفرمایی، یک ذره رو برگیری از جای، یک جا تکون نمید. و اون تازه برگیری اون ذره از جایش نیست، برای اینکه از جایش در نیامده. شما حد رو گرفتید، با اینکه ما در عالم جایگاه حد نداریم، ما در عالم برای هر شیء جایگاه وجودی داریم، جایگاه وجودی داریم که باید وجود او جایگاه داشته باشه، نه حدود. الان اینطور نیست که برای این جسم مثلا فرد این فلز جایگاهی در عالم قرار داده باشه که باید این شکل فلز، این اندازه، این حدش، بلکه این وجودش باید باشه. اونی که در عالم براش جایگاه اصلی قرار داده شد، اون وجودش قرار داده شد، نه حدش. ولذا حدش اگر شکسته بشه، گرفته بشه، موجب خلل در تمام موجودات نمیشه. اما اگر بخواید اون وجودش رو از نشأه عالم و از نظام هستی بردارید، تمام نظام هستی در هم می‌ریزد. منتها این بحث البته طلب شما میمونه که هر شیء به لحاظ حدش خلق باشه و به لحاظ وجودش حق باشه. هو الذی خلق السماوات والارض بالحق را باید روی همین مبنا دقت کرد که کل نظام هستی، تمام این حدهاشون همه بر اساس حق است، یعنی همه بر اساس وجوده. که اگر بخوای حدشون رو برداری، قابل برداشت هست. که یک صورتی تبدیل به صورت دیگر باشه. اما اگر بخوای وجود او رو برداری، اون خلل یابد همه عالم سر و پا. حالا این الان این رمزی که عرض کردم دنبال بفرمایید و بحثایی که پیش آمده رو انشاءالله باز بیشتر پخته میشه. درس نهم. از درس پیش تا اندازه به همبستگی و پیوستگی برخی از هستی ها با یکدیگر پی بردیم و شاید همه اونها با یکدیگر همین گونه پیوستگی را داشته باشند و ما تا کنون نتوانستیم به چگونگی وابستگی آنان با یکدیگر پی ببریم، که عرض کردیم که مهمترین مطلب در این کیفیت ارتباطه. همیشه ما در این کیفیت همیشه دچار مشکلی که یه وقتی هم برز سندیم، انکار مسائل برزخ و قیامت و قبر و بهشت و جهنم و نتیجه اعمال، انکارش توسط مردم یا افرادی و اکثری کذا، اینا زیر سر اینه که اون نحوه ارتباط رو میخوان حل بکنن، نمیتونن اون نحوه ارتباط رو، اون چجوری باید حل بشه. مثلا آدم یه روایتی رو بخونه که فرض اون کسی که شرابخور هست، این در روز قیامت شکمش اصلا گنده میشه به نحوی که اصلا روی زمین میکشه. خب این ارتباط به کیفیت پیوستگی بین این عمل و اون جزا رو چجوری آدم بخواد حل بکنه؟ این چه نحوی ارتباطیه؟ و عجیب باز در قوه خیال هست که ایشون به این ارتباطات چگونه پی میبره؟ اون که واقعا حیرت آور. و نفس هر شخصی است که چگونه به ارتباط اعمال خودش با اشکال و صوری که قوه خیال در خواب و بیداری میسازد و تحویل میده، ایشون چجوری بین اینها ارتباط برقرار کرده؟ که اصلا فرد قوه خیال جناب رسول الله چجوری ارتباط برقرار کرده، به چه نحوی که علم جناب امیرالمؤمنین به صورت یک باری در بیاد و روی شترهای بی‌نهایت در حال قفاز از اول بی اول و آخر بی اول در حال رفتن باشه، این نحوه پیوستگی رو چجوری نفس تشخیص میده؟ خودمون داریم میکنیم اما خودمون هم خبر نداریم. خواب میبینه اعمالشو، کردارشو، کارشو خواب میبینه، بعد از خوابم بیدار میشه باید بره دیگران براش تعبیر بکنن، در حالی که خواب بیننده خودشه، سازندم خودشه، ارتباط رو برقرار میکنم خودشه، همه رو خودش میکنه، بعد میره دنبال دیگری میگه تو برای من تعبیر کن. آخه چطور میشه کار رو خودت میکنی تعبیرش از دیگری میخوام؟ مثل اینکه من این ساختمون رو بسازم، بنایی کنم، نقاشی بکنم، همه رو بکنم، بعد برم به دیگری بگم که شما بگو من چجوری نقاشی کردم. خب شما خودتون که کردید، همه از خودتونه، چطور بس بیخبره؟ و چه عجب که این نفس چه ارتباطی داره که اینها رو به هم میسازه. یه خوابی رو میبینه که این خواب مثلا مربوط به یک واقعی از حالات و سرگذشت اوست، مال 20 سال قبل، مال 50 سال قبل، مال 70 سال قبل. این الان به چه مناسبتی امشب یه همچین صورتی رو در حال انقطاع از این بدن به نحو غیر تام ساخته و از اون 30 سال 20 سال 50 سال قبل امشب اینجوری اشکال رو تحویل داده؟ اینا چیکار بود که؟ حالا یه وقتی یه انسان کاملی هست که میاد حالات اون شخص رو برای خود او هم تصویر میکند و صورتگری میکند، او رو میاندازد تو وقایعی که مربوط به سرنوشت زندگی خودشه و تابم نمیارد، مثل قضیه حضرت موسی و خضر. اون یه کاملی بود که تا ایشون خودش رو تحویل اون کامل داد، اون کامل آمده با دوربین عکاسی نفس ناطقش در درون او و حالات جناب موسی و سرنوشت او و اعمال و کردار او و وقایع و حوادثی که در طی عمر چند ده سالش براش پیش آمده مشابه اونها رو داره براش در مقام خارج پیاده میکنه. او رو سفر دریایی میبرد، بچه ای رو میزند میکشد، به مهمانی یک روستایی میرفن، دیوار رو خراب میکنن میسازن، که اگر ادامه پیدا میکرد قرار بود که هزار تا صحنه از این جور صحنه ها رو برای ایشون جناب حضرت موسی بسازه، که حالا باید فکر بفرمایید چرا هزار صحنه، که اگر جناب موسی مثلا به صورت تعبیر ظاهری طاقت می آورد که این هزار تا کتل رو طی می کرد، دیگه از اون به بعد می تونست مثلا کتل های دیگر رو طی کنه منتها تا دو سه. حالا اگر همین ها رو جناب موسی خواب می دید چطور بود؟ الان ایشون بخوابه و ببینی که در حال مسافرت به دریا دارد می رود، یه نفر یک دفعه وسط تو دریا داره کشتی رو سوراخ میکنه، ایشون هم اعتراض میکنه مثلا. یا بخوابد رفیقشو خواب ببینه، رفیقشو خواب ببینه با همدیگر دارن سفر دریا می روند، بعد این رفیقش در هنگام سفر تو داخل آب دریا شروع میکند به کشتی رو سوراخ کردن. حالا عرض کردم این واقعی که الان در بیداری در حال تمثل برای حضرت موسی پیش آمد، به یک تعبیری در مقام توجه عرفانی که باز اون رساله انسان در عرف عرفان باید این سر رو روشن کنه که مال اونه، شاید اصلا به یک تعبیری حضرت موسی این مسافرت ظاهری نرفته، در خونش نشسته بود، در خونش نشسته بود، در یه حالتی بود، در اون حالتش براش تمثلی پیش آمد، اینجوری در اون تمثل خودش عمل کرد مثلا. اینم ببینید اینجوری هم هست یا نه. حالا نه خیر، این نباشه در خواب باشه، از خواب بیدار میشه. عجب، ما دیشب با رفیقمون رفتیم برای مسافرت، ایشون در داخل کشتی داشت کشتی مردم رو سوراخ میکرد، در حالی که قوه خیال شاید این رفیق رو الان به شکل اون فلانی ساخته، اما این در حقیقت عمل خودشه، عمل خودش بود، سرنوشت خودش بود، حالات خودش بود، اعتقادات خودش بود، این اعتقادش آمده در خواب به صورت یک رفیقی، یک همسفری، یک دوستی، یک استادی، یک همدرسی، یک هممحلی مثلا، یا یک همکاری در آمده و داره همون عملش را به شکل این آقا در قوه خیال داره پیاده میکنه. ارتباطش چگونه است؟ همبستگی این اشکال با اون شخصی که قوه خیال به شکل اون شخص ساخته است، با اون عمل او، اینا ارتباطشون چگونه با هم هست؟ حالا ما الان بحث قیامت رو نکنیم، اینا رو باید حل بکنن یا نه؟ اون کسی که قیامت رو قبول ندارد، بهشت جهنم رو نمی‌پذیرد، عذاب و برزخ رو قبول ندارد، اینا رو حل بکنن، این اسرار روشن بکنن. این اسرار چیه؟ بعد اگر ایشون برود پیش یک معبری از سرنوشت 50 سال قبل خودش با خبر نباشه، اون آقای معبر بهش میگه این خواب شما مربوط به فلون حالتی است که از شما در 50 سال گذشته مثلا تحقق پیدا کرد و به وجود آمد و افول پیدا کرد، الان قوه خیال آمد همون حال رو گرفته به شکل این در آورد. اینجوری میشه. حالا ازش بپرسی که سازندت خودتی، اون 50 سال قبل که عمل میکردی خودت بودی، الانم که داری خواب میبینی خوابم که خودتی، تمام اون چی که در خواب دیدی از منشآت خودته، بعد به شکل فلانی دیدی، این مقدارم میشه آدم قانعش بکنه، چون بر اساس این که با فلانی یه نحوه ارتباطی هم داشتی، حالا یا ارتباط در مقام کار یا در مقام معاشرت یا همسادگی یا دوستی و هکذا، قوه خیال شما آمده اون عمل 20 سال قبل شما رو به این شکل فلانی در آورده، تحویل شما داد. و همه هم خودت هستی، نه از دیگری، همه هم در داخله وجودی خودت داره میگذره، نه از بیرون، با هیچ کسی هم دعوا نداری مثلا. اما ارتباط شو با چجوری حل کند، نحوه پیوستگی شو با چگار کرد. مثل این که یک سر اینجا نهفته شده و دنبال اون سر رو گرفت بله، و همچنین دیگر حالات افراد اشخاص. و ما تا کنون نتوانستیم به چگونگی وابستگی آنان با یکدیگر پی ببریم، و شاید کم کم بتوانیم بدون دست یابیم که تازه در راه افتادیم و هنوز بیش از گامی بر نداشتیم، بلکه راه به اندازه‌ای دراز است که اکنون نمیتوانیم بگوییم گامی برداشتیم. اینها ما رو کمکم میکنه که عزیزان تعجیل نکنن. تعجیل خیلی حق گرفتاری پیش میاد. باری در پیرامون همون خواسته درس پیش میگوییم که راجع پیوستگی اشیاء عالمه، و بعد حالا مطالعه بفرمایید راجع به تخم نارنج و رویدن و بالیدن و درخت شدن و بهار دادن و میوه دادن و امثال اینها شروع به بحث میکنن که میفرمام که در این واقعه باز تو وادی حیرت افتادی. نگاه بفرمایید تا جلسه بعد انشاءالله. یه پیشنهادی رو بعضی از عزیزان دادن که مثلا برای عزیزان در این درس یا مباحثه سوال پیش میاد، اینا لطف فرمایید سوالات رو مرقوم بفرمایید، من در خدمت شما هستم. در لابلای جلسات اصلا یه جلسه رو مربوط به پاسخ سوالات بکنید. عزیزان سوالاتشون بنویسید، من دستبندی بکنم و خدمت شما هستم.